کنفرانس امنیت بین‌الملل در مسکو با شرکت وزرای دفاع 30 کشور جهان.
این قدرت روسیه رو در سطح جهان میخواد نشون بده، به خصوص در شرایطی که ظاهرا جنگ سوریه رو به پایانه.
ادامه اعتراض محمود احمدی نژاد به وضعیت دستگاه قضایی ایران.
آقای بقایی، تخلفات مالی، کدوم تخلف مالی؟ یه سند هست؟ خیر. یه سند قانونی هست؟ خیر.
بحث موافقان و مخالفان فیلتر شدن تلگرام در ایران همچنان ادامه دارد.
خطایی که 9 سال پیش انجام شده و الان متوجه شدن که اشتباه کردن رو بهتر هستش که در مورد تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها مرتکب نشن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، از انتصاب یک ایرانی آمریکایی به معاونت وزارت بازرگانی آمریکا هم خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا با پادشاه عربستان و امیر قطر درباره فعالیت‌های ایران در منطقه گفتگو کرده. بیشتر بشنوید در همین زمین از بکتاش خمسه‌پور.
مقابله با تلاش‌های ایران جهت بهره‌برداری از جنگ سوریه، رفتار گستاخانه در منطقه و تهدید علیه ثبات منطقه‌ای موضوع صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تماس‌های جداگانه تلفنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی و نیز امیر قطر گزارش شده است. بنابر بیانیه کاخ سفید واشنگتن، رئیس جمهوری ایالات متحده به دنبال حمله موشکی اخیر نیروهای حوثی یمن به عربستان با ریاض ابراز همبستگی کرده است. آمریکا، فرانسه و عربستان سعودی ایران و سپاه پاسداران را پشتیبان عمده حوثی‌های یمن می‌دانند و می‌گویند جنگ افزارها و موشک‌های نیروهای حوثی را ایران فراهم می‌آورد، اتهامی که تهران رد می‌کند. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به موقعیت قطر به عنوان یکی از پایگاه‌های عمده نظامی ایالات متحده در خلیج فارس، نکته مهم را تلاش واشنگتن برای رفع اختلافات قطر و عربستان سعودی می‌داند.
اهمیت از این نظر است که آمریکا از ابتدا مخالف با بالا گرفتن تنش بین عربستان سعودی و قطر بوده. فراموش نکنیم که قطر یکی از پایگاه‌های مهم نظامی آمریکا در خلیج فارس است و آمریکا مایل هست که اختلافات عربستان سعودی و قطر و بقیه کشورهای عضو اتحادیه خلیج فارس از بین بره تا اینها با همدیگه متحدن بتونن در برابر ایران بایستن، و این به نفع منافع آمریکا نیست که عربستان و قطر با هم دیگه همچنان اختلاف داشته باشند. و همین علت میشه حد زد که ارتباط تلفنی آقای ترامپ و امیر قطر و حضور آقای بن سلمان در آمریکا در این راه بوده که اختلافات رو بین عربستان و قطر تقلیل بدن.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا دیدار احتمالی آتی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه را حائز اهمیت می‌داند و سفر سال پیش دونالد ترامپ به عربستان و منطقه و اختلافات ریاض و دوحه را خاطر نشان می‌سازد.
آقای ترامپ در یکی از اولین سفرهای خارجی خودش از عربستان سعودی دیدن کرد و با 50 میهمان دیگری که در ریاض گرد آمده بودند از کشورهای مسلمان دیدار کرد و گفتگو کرد، و بعد از این دیدار با اهمیت با عربستان که نشانه نزدیکی راهبردی واشنگتن و ریاض به شمار می‌رفت، قطر که مورد انتقاد عربستان و حملات دولت ریاض قرار داشت، مورد انتقاد آمریکا هم قرار گرفت. در حالی که قطر در منطقه دارای اهمیتی است، کشور ثروتمندی، سولت کننده گاز هست و از اعتبار محلی برخورداره، حضور قطر در ترکیب ائتلاف منطقه‌ای برای مقابله با تروریسم و مقابله با ناآرامی‌های منطقه دارای اهمیت بود. آقای ترامپ در آستانه دیدار با اهمیت تازه‌ای که آقای پوتین احتمالاً از واشنگتن خواهد داشت، یا ملاقاتی که با رئیس جمهور آمریکا در نقطه دیگری به غیر از واشنگتن خواهد داشت، به دنبال اصلاح تندروی‌های شاید گذشته است، به نوعی به دنبال ایجاد نوعی همسویی و همراهی بین قطر و عربستان سعودی است. نفاق بین عربستان سعودی و قطر میتونه به ائتلافی که در منطقه وجود داره لطمه وارد بکنه. به این ترتیب به نظر میرسه با پیشگامی آمریکا شاید تلاش‌های تازه‌ای برای نزدیک کردن نگاه‌های دوحا و سیاست‌های ریاض صورت گرفته و این به نوعی شاید خبر خوبی برای جمهوری اسلامی نیست.
گزارش ها حاکی است دونالد ترامپ با تقدیر از تلاش های دوحه در جهت احیای وحدت بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت خاتمه دادن به اختلاف بین اعضای آن شورا تأکید کرده است. به گزارش خبرگزاری ها ترامپ با پادشاه سعودی نیز در خصوص حل اختلافات بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس صحبت کرده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر سال گذشته روابط خود با دوحه را به اتهام حمایت از افراطیون مذهبی و مناسبات نزدیک با تهران قطع کرده و قطر را تحت محاصره اقتصادی قرار دادند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که کنفرانس امنیت بین‌الملل روز چهارشنبه در مسکو با شرکت وزرای دفاع 30 کشور آغاز شد. وزارت دفاع روسیه برگزار کننده این کنفرانس دو روزه است که موضوع اصلی آن مقابله با تروریسم و جنگ داخلی سوریه اعلام شده. بررسی وضعیت امنیتی در خاورمیانه، آفریقا، اروپا، آسیا و آمریکای لاتین نیز در دستور کار این کنفرانس قرار داره. همکارم الهی روانشاد در همین زمینه با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، گفتگوی انجام داده که میشنوید.
مهمترین چیزی که در مورد این کنفرانس میشود اظهار داشت این است که این قدرت روسیه رو در سطح جهان میخواد نشون بده، به خصوص در شرایطی که ظاهرا جنگ سوریه رو به پایانه و روسیه به عنوان کشوری که در این جنگ شرکت فعال داشته میخواد نهایت بهره برداری رو بکنه. به همین خاطر موضوع کنفرانس امسال تروریسم است و به نوعی برخورد روسیه با داعش.
آقای حسنیاری، حضور 30 وزیر دفاع از 30 کشور، 90 نماینده از 90 کشور مختلف جهان و ده ها کارشناس امنیتی در این کنفرانس تا چه اندازه این کنفرانس رو مهم و اساسی میکنه؟
خب اگر این کنفرانس رو مقایسه بکنیم با کنفرانس های مشابه نظیر کنفرانس مونیخ، میبینیم که کنفرانس بسیار جوانی است، کنفرانسی در اون سطح نیست، به خصوص به خاطر به میزبان کنفرانس روسیه، کشوری است که امروز خیلی روشن به دنبال قدرت هست و به اینکه وزنی در روابط بین الملل به حساب بیاد. در نتیجه این کنفرانس بیشتر در این جهت بایستی از اون یاد کرد در مقایسه با کنفرانس های عمده دیگر. ولی خب همین که روسیه قادر شده که چنین گروهی رو دور هم جمع بکنه به طور قطع نشان از این میدهد که روسیه در حال گسترش نفوذ خود در جهان هست، که این گسترش نفوذ قابل تأمل هست.
آقای حسنیاری، روسیه در هفته های اخیر در صحنه سیاسی جهانی با مشکلات بزرگی روبرو هست، از جمله با بریتانیا، آمریکا و دیگر کشورهایی که نمایندگان سیاسی روسیه رو یا از کشور خودشون اخراج کردن یا به هر صورتی با اونها مشکل دارن. شما تصور میکنید روسیه در چنین وضعیتی چقدر میتونه در رابطه با امنیت جهانی صحبت کنه وقتی خودش رو مظهر بی‌امنی جهانی محاسبه میکنن؟
این سوال بسیار بسیار مهمی است و برمیگرده به همون بحث یارکشی. روسیه امروز به دنبال چنین وضعیتی است. روسیه خب در بسیاری از مناطق جهان به خصوص در اروپا در انزوا قرار داره. تحریم هایی که بر علیه روسیه به خاطر دخالت هایی که در کریمه داشته و همینطور در اوکراین و فشارهایی رو که بر کشورهای مستقل دریای بالتیک وارد میکنه، به نوعی تحت تحریم ها و فشار کشورهای غربی است. به واقعیت این هست که روسیه در شرایط سختی است در جهان. همونطور شما اشاره کردین، روسیه به طور مستقیم در مزان اتهام هست در مورد کشتن مخالفین دولت آقای پوتین و در نتیجه کنفرانس به نوعی میتونه نشان دهنده این باشه که روسیه در شرایطی هست هنوز که بتونه چنین کنفرانسی رو ترتیب بده و کشورهای دور خود جمع بکنه.
آقای حسنیاری، امیر حاتمی وزیر دفاع ایران که برای شرکت در این کنفرانس به مسکو سفر کرده، روز سه‌شنبه با وزیر دفاع روسیه دیدار و گفتگو کرده. از اونجایی که هر دو کشور طرفدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند، آیا این احتمال میره که همچنان صحبت بر سر سوریه باشه؟
بحث سوریه مهم هست برای هر دو کشور، همچنین برای ترکیه. منتها روابط بین ایران و روسیه در حال گسترش است و ایران به نوعی وابستگی بیشتری نسبت به روسیه پیدا میکنه و در نتیجه روسیه هم از این شرایط نهایت بهره برداری رو خواهد کرد. بحث این هست که هر دوی این کشورها منزوی هستند تا حد بسیار زیادی در سطح جهان و به نوعی گرد همایی این دو نشان دهنده این هست که در نظر دارن که به چه شکلی می شود با جبهه غرب مخالفت کرد. این مخالفت رو نشان داد، به خصوص که خیلی روشن در برنامه کنفرانس امسال مسکو می بینیم که بحث چگونگی شکلگیری و تاثیر این دکترین امنیتی جدید آمریکا مطرح است، بحث سوریه هست، بحث مناطق مختلف جهان و به خصوص تاکید بر خاورمیانه که هم ایران منافع بسیار بسیار مهمی در این منطقه داره و همینطور روسیه، یعنی به اون به اعتبار دیگه این دو کشور در صدد این هستن که ببینن چگونه می شود از اون چیزی که در سوریه به دست آوردن بهره برداری بکنن در سایر مناطق خاورمیانه.
کنفرانس امنیت بین‌الملل در مسکو با شرکت وزرای دفاع 30 کشور جهان برگزار میشه. گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید در همین زمینه با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
آقای خامنه‌ای، شما با تصور این که با فیلتر کردن تلگرام مردم ایران به اجبار پای تلویزیون می نشینند و دروغ‌های شما را گوش می دهند نباشید، چون که ملت آزادی خواه ایران تمام راه‌های رفع فیلتر و همچنین استفاده از رادیو تلویزیون‌های دیگر کشورهای حامی ملت ایران آزادی خواه را یاد دارند و به هیچ عنوان پای تلویزیون شما نخواهند نشست.
خواستم به این آقای روحانی بگم با دروغا و کلمات بظاهر زیبا و پریونده سعی نکن معلوم گول بزنی. تو حتی به یه دونه از تعهدها قولایی که دادی عمل نکردی. حالا پس یک کمی سرتو برگردون و به این سرنوشت احمدی نژادی که از همتون نزدیکتر و ارباب بود، رفسنجانی که اصلا خودش ارباب علم کرده بود، خاتمی که این اندازه دروغ نمیگفت و بنی‌صدری که حداقل دانشش از همتون بیشتر بود، به چه روزی افتادن؟ یکم تأمل و تحمل کن، حواست رو جمع کن برای عاقبتتون اینها.
روی صحبتم با پرسنل نوری انتظامی که اخیراً توی شهرهای خوزستان مانور میرن، البته خب این تکرار شده در خیلی از شهرها، ولی واقعا الان ازتون یک خواهش دارم، بین صدها نفر هزاران نفر که توی منطقه کار میکنین، یکی از شما بیاد تو رادیو فردا پیامشو بذاره، حداقل ما گوش کنیم. احساستون چیه وقتی تو ماشین میشینید و این آژیرا رو میزنید و میخواهید ترس تو شما رو بندازید؟ ما که نمیترسیم، ما برامون مسخره است، میبینید که چجوری مسخرهتون میکنیم، ولی واقعا دلم میخواد بدونم احساس شما چیه، چی فکر میکنید راجع به ما؟ راجبه ما ایرانی ها چی فکر میکنی؟ یا تو ایرانی هستی؟ تو ماشین نشستی؟ چی هستی؟ چی هستی؟ چه احساسی داری؟ میخواد از خودت برامون بگو تو رادیو فردا، واقعا ما میخواد ببینیم این هموطنان ما چی دور پدیدهایی هستن؟ کی هن؟ چی هن؟ آیا هموطنان ما هن؟ جدا اگه مردانگی احساس میکنید از تو از وجود مونده، یکتون ببینم این کارو میکنید و رادیو فردا پیام شما رو خواهد گذاشت. من مطمئنم رادیو فردا تبدیل شده به صدای مردم ایران، برای اینکه صدای ما به گوش شما برسه، هر چقدر خودتون از ما دور نگه داشتید و چشم گوشتون کاملا بسته است. متاسفم از همتون.
آقای دکتر محمود احمدی نژاد، پیوستن شما یاران نزدیکتون رو به جمع خس و خاشاک تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.
آقای احمدی نژاد، بالغ بر 700 الی 800 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت با بشکه بیش از 100 دلار را با نقشه قبلی حذف سازمان برنامه بودجه معلوم نیست چگونه و به چه شکلی نیست نابود کردی که بماند، بلکه حتی 50% ارزش کل مخابرات کشور را بدون مزایده و دریافت ریالی مفت و مجانی به ظاهر به مبلغ 8000 میلیارد تومان به شرکت سامان سپاه پاسداران از جیب ملت ایران به خاطر خوشخدمتی بخشیدی که باز هم بماند. حال که هیچ گونه قدرت و محبوبیت در بین ملت به خاطر نسبت دادن خس و خاشاک به معترضین سال 88 را دادید، باعثی جوابگوی تک تک خلافهای دوران ریاست جمهوریت باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در تلفن ها و پیام های شما شنوندگان رادیو فردا درباره مواضع محمود احمدی نژاد چند موردی پخش شد. در ادامه گزارشی هم بشنوید از شاهین بشیری درباره ادامه اعتراض محمود احمدی نژاد به وضعیت دستگاه قضایی ایران.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در جدیدترین پیام ویدیویی که چهارشنبه 15 فروردین ماه در سایت دولت بهار منتشر شد، بار دیگر ضمن انتقاد از شرایط موجود در کشور خواستار احترام مسئولان به اختلاف نظرها شد. وی گفت به دلیل همین اختلاف نظرها امروز صدها زن و مرد و جوانی که به این وضع معترض هستند به بدترین شکل تحت تعقیب قرار گرفتند و بسیاری از آنها بازداشت و زندانی شدند. به خواستار آن شد که حتی اگر کسی مرتکب تخلف سیاسی شد در دادگاه سیاسی و با حضور هیئت منصفه به تخلف وی رسیدگی شود. محمود احمدی نژاد گفت کسانی که فکر می‌کنند بالاتر از مردم هستند امروز در بسیاری از مناصب حکومتی جا خوش کردند و به خود حق می‌دهند که هر کس با آنها مخالفت بکند به ترتیبی او را از صحنه حذف کنند. رئیس جمهوری سابق ایران سپس با اشاره به مسئله دستگیری دو تن از نزدیکانش حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی افزود
هیچ تخلفی ندارند. خب شما میخواید برخورد کنی یا آقای بقایی تخلفات مالی؟ کدوم تخلف مالی؟ یه سند هست؟ خیر. یه سند قانونی هست؟ خیر. مخفیانه محاکمه با سر و صدا و تبلیغات جا انداختن. یا آقای مشایی خب معترضه به وضع اداره کشور، معترضه به دستگاه قضایی است، اعتراض داره به حکمی که علیه آقای بقایی و به طور ناجوانمردانه و ظالمانه صادر شده. میرید تو خیابون جلوش میگیرید، دستگیر میکنید، بعد اقدام علیه امنیت ملی. شب عید که همه رو آزاد میکنن شما میبرید اونجا.
محمود احمدی نژاد سپس تأکید کرد که هر جور در کشور اظهار نظر می شود جرم تلقیش می کنند و به عنوان تبلیغ علیه نظام آن فرد را به زندان می فرستند. وی با دروغ و تهمت خواندن اتهامات اقتصادی که علیه حمید بقایی مطرح شده افزود
هشدار می دم بهشون امروز آقای بقایی در اعتصاب قضا است به همین رفتار ظالمانه. اگر یک سند کوچک از آقای بقایی داشتن حتما دادگاه را علنی برگزار می کردن، حتما منتشر می کردن. نیاز نبود برن یه سری مطالب مال سال 90 که بطلانش اثبات شده، اون افراد اومدن بیرون گفتن ما تحت فشار نوشتیم، نامه نوشتن، نامه‌شون رفته پیش رهبری، نامه‌شون تو پرونده هست، بیاد منتشر کنی. رفتارها زشته.
رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس در تحلیل سخنان اخیر محمود احمدی نژاد به رادیو فردا میگوید
اگر گفته ها و نوشته های اخیر آقای احمدی نژاد از نویسنده و گویندش در نظر بکنیم، عمدتا دفاع از حقوق مخالفان، اجرای ارزش های انقلاب، حمله به قوه قضاییه، بیقانونی های اون، حمله به مدیریت کشور و نارضایتی های مردم، گویی سخنان یکی از افراد شاخص منتقد و حتی اپوزیسیون خارج از کشوره. حال چگونه آقای احمدی نژاد که 8 سال دولت دستش بوده و وضعیت اقتصادی سیاسی و حقوق بشری کشور در اون دوران مشخصه میتونه این حرفا رو بزنه؟ ناشی از دو عامله. یک عامل میتونه خودشیفتگیه و یه حالت باشه، یعنی ایشون اونچنان این حرفا رو تکرار میکنه که خودش هم باورش میشه که آدم صادق و پاک و ارزشگراییه. و احتمال دوم این هست که اون یک سیاست مدار، سیاست باز، زبان باز ناشی میشه. به گمان من تلفیقی از هر دوی این هاست. ایشون تصور میکنه که پایگاه اجتماعی وسیعی داره و آقای خامنه‌ای ایشون رو منع کرده از انتخابات ریاست جمهوری، یک تیم قوی هم داره که درد مردم رو اینها مجموعا میگن و اگر بتونن فعالیت سیاسی بکنن میتونه دوباره به اریکه قدرت برگرده و حالا محروم شده و خواستش هم مطرح بودن در فضای سیاسی، هرچند الان به حالت انفعالی افتاده و میخواد از دوستانش دفاع بکنه. اما چرا افکار عمومی ایشون رو جدی نمیگیره؟ چون در این سخنان صداقتی نمیبینه. آقای احمدی نژاد هیچ انتقادی حتی به گذشته خودش نمیکنه یا حتی به صورت اثباتی هیچ دفاعی به جز از نفرات خودش، این معروفهاشون یا جوانتراشون، نمیکنن. اگر روزی آقای احمدی نژاد انتقادی به خودش کرد، دفاعی از دیگران کرد، میتونه یه رد پایی از خودش باقی بذاره در عرصه جدید سیاسی.
به گزارش سایت دولت بهار، دفتر احمدی نژاد روز سه‌شنبه 14 فروردین طی فراخوانی از کلیه کسانی که در پرونده‌های قضایی مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته‌اند، خواست محتوای پرونده به همراه اسناد خود را جهت انعکاس ارسال نمایند. دفتر محمود احمدی نژاد روز دوشنبه نیز مقامات قوه قضاییه را متهم کرد که با به گفته وی زیر پا نهادن همه موازین قانونی و حتی انسانی قصد جان حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی را دارند. اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری او، دو روز پس از آنکه حکم حمید بقایی را در برابر سفارت بریتانیا در تهران آتش زد، بازداشت شد. حمید بقایی که به اتهام اختلاس و تضییع اموال دولتی به 15 سال حبس قطعی محکوم شده است، روز 22 اسفند ماه 96 برای گذراندن دوره محکومیتش بازداشت و به زندان منتقل شد. به گفته اطرافیانش، او از همان زمان دست به اعتصاب قضا زده است. حمید بقایی تمام اتهامات خود را تاکنون رد کرده است. محمود احمدی نژاد در پایان سخنانش که روز چهارشنبه منتشر شد، هشدار داده است که مسئولیت سلامتی و جان تک تک کسانی که بازداشت شده اند به عهده دستگاه قضایی کشور است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بحث موافقان و مخالفان فیلتر شدن تلگرام در ایران همچنان ادامه دارد. درباره همین موضوع ساعتی قبل گفتگوی داشتم با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا که میشنوید.
در مورد فیلتر کردنش بحث‌های متعددی مطرح شده. در ابتدا این بحث بودش که تلگرام با مقامات دولتی ایران همکاری نمی‌کنه برای مسدود کردن کانال‌هایی که اونها مجرمانه تشخیصش میدن و یا اینکه مثلا تلگرام سرورهای خودش رو به داخل ایران منتقل نمی‌کنه. ولی خب الان ما شاهد این هستیم که بحث جدیدتری رو هم دارن مطرح می‌کنن، از قبیل اینکه مثلا تلگرام تمام فضا رو گرفته که تحت عنوان انحصار ازش یاد می‌کنن که قطعاً این انحصار نیست، انتخاب مردم هست، و یا اینکه مثلا اینکه تلگرام داره یک پول مجازی کریپتوکارنسی را میندازه و این ممکن هستش که اقتصاد ایران را از بین ببره، که باز هم این هم ادعایی هستش که واقعا نمیشه اون رو درست سنجی کرد، برای اینکه هنوز این راه اندازی نشده و خود تلگرام به صورت رسمی هیچ موضوعی هیچ مسئله‌ای را در این مورد اطلاع رسانی نکرده و اصلا نمیدونیم که این فرآیند به چه شکلی انجام خواهد شد. بنابراین از سمت مقامات ایرانی ادعاهای مختلفی میشه که خیلی از اونها به نظر میادش که پایه‌های درستی ندارن.
آقای رشیدی، موضع دولت و وزیر ارتباطات درباره فیلتر کردن تلگرام چیه؟ احساس میشه در این موج جدیدی که درباره تلگرام باز به وجود اومده در داخل ایران، مقامات دولت آقای روحانی شفاف نیستن نسبت به اینکه آیا فیلتر صورت خواهد گرفت یا نخواهد گرفت، آیا حمایت خواهند کرد یا نخواهند کرد؟
ببینید، همین که شما گفتین درسته، در واقع شفافیت دقیق وجود نداره. آقای روحانی آخرین حرفی که زده بود گفته بود کام مردم رو تلخ نکنه، ولی خب این مشخص نمیکنه که الان موضع خود ایشون چه چیزی هستش. به نظر میادش که در واقع یک جنگ و یک درگیری در سطح‌های بالای نظام، اونطوری که آقای بروجردی در واقع نماینده مجلس گفته بودن، وجود داره، که عده‌ای هستن که میخوان تلگرام مسدود بشه، از اون سمت افرادی در دولت هستن که موافق این مسدودسازی نیستن. ولی شفاف سازی خیلی دقیق صورت نمیگیره، که مثلا اگه آقای بروجردی گفته که در سطوح بالای نظام تصمیم گیری شده برای این موضوع، این سطوح بالای نظام دقیقاً چه کسانی هستن؟ آیا ایشون داره از رهبری صحبت میکنه و یا داره از سطوح دیگه‌ای صحبت میکنه؟ این موضوع اصلاً شفاف نیست و معلوم نیست دقیقاً چه کسانی در سطوح بالای نظام حامی فیلتر شدن تلگرام هستن.
آقای رشیدی، فرض بگیریم که تلگرام هم فیلتر شد، آیا مقاماتی که به دنبال فیلتر کردن تلگرام هستن به اون اهداف خودشون خواهند رسید؟ در سال‌های گذشته توییتر فیلتر بوده، فیسبوک فیلتر بوده، اما احساس میشه کاربران ایرانی تونستن این فیلترها رو دور بزنن و به اون کاری که مورد نظرشونه برسن.
ببینین، اولا نه تنها جواب نخواهد داد، یعنی این تجربه هستش که ما سالها داریم میبینیم، از زمانی که اینترنت وارد ایران شد و اولین وبسایت‌ها رو فیلتر کردن تا امروز، ما داریم میبینیم که فیلترین اصلا و ابدا مانع نشده از رسیدن مردم به چیزی که میخوان. بله، این فرایند رو کند کرده، این فرایند رو سخت کرده، ولی نتونسته مانع بشه. از طرف دیگه مثالی که شما در توییتر، خودش مثال خیلی جالبی هستش. ببینید، 9 سال پیش در سال 88 اینها اومدن توییتر رو فیلتر کردن به دلایل بسیار واهی، امروز بعد از گذشت 9 سال اگر شما نگاه بکنید به وبسایت‌های اصولگرا و حتی نزدیک به نیروهای امنیتی مثل تسنیم، مثل فارس، مثل مشرق، توشون پر هست از مقالات و مصاحبه‌هایی که داره صحبت از رفع فیلتر از توییتر می‌کنه. حالا خیلی شفاف و علنی نمیگه رفع فیلتر، ولی تمامش نسخه توییتر خوبه، چرا ما در توییتر نیستیم؟ یعنی بعد از 9 سال اینا به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردن. من فکر می‌کنم که در واقع خطایی که 9 سال پیش انجام شده و الان متوجه شدن که اشتباه کردن رو بهتر هستش که در مورد تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها مرتکب نشن، چون احتمالاً دو مرتبه بعد از گذشت 9 سال 10 سال متوجه میشن که خودشون دارن از این داستان لطمه میبینن و مجبور میشن که یواش یواش این زمزمه‌ها رو مطرح بکنن که باید فیلترش برداشته بشه. در واقع تجربه را دوباره آزمایش کردن کار خطایی به نظر میاد باشه.
بحث موافقان و مخالفان فیلتر شدن تلگرام در ایران همچنان ادامه دارد. گفتگوی با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا رو میشنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
یک وکیل ایرانی آمریکایی فعال در امور حقوقی و قوانین تجاری به معاونت وزارت بازرگانی ایالات متحده منصوب شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرهنگ قویمی.
یک وکیل ایرانی آمریکایی به عنوان معاون وزارت بازرگانی ایالات متحده سوگند یاد کرد. وزارت بازرگانی آمریکا در پیامی توییتری که روز سه‌شنبه منتشر شد، خبر انتصاب خانم نازک نیک‌اختر، وکیل 44 ساله را رسما اعلام کرد. دولت دونالد ترامپ در اکتبر سال 2017، حدود 5 ماه پیش، خانم نیک‌اختر را به عنوان معاون وزارت بازرگانی به کنگره آمریکا معرفی کرد و کنگره هم در 19 ماه مارس امسال، یعنی تقریبا 2 هفته پیش، انتصاب این بانوی ایرانی آمریکایی را تایید کرد. در پیام توییتری وزارت بازرگانی آمده که خانم نیک‌اختر صبح سه‌شنبه به عنوان معاون وزیر در امور صنایع و تحقیقات سوگند یاد کرده است. بر پایه این پیام توییتری، خانم نیک‌اختر مسئول گروهی از حرفه‌ای‌های عرصه تجارت و بازرگانی خواهد بود که وظیفه آنها ارتقاء جایگاه رقابتی کسب و کار آمریکاییان در بازار جهانی است. این عرصه است که در دولت دونالد ترامپ به ویژه در هفته‌های گذشته به شدت زیر ذره بین قرار گرفته و در صدر خبرها بوده است. آقای ترامپ از آغاز دوره ریاست جمهوری خود وعده داده است که با حمایت بیشتر از تولیدات داخلی قصد احیای صنایع آمریکا را دارد و در این راستا از سوء استفاده تجاری دیگر کشورها از آمریکا جلوگیری خواهد کرد. در همین راستا رئیس جمهوری آمریکا روز دوم فروردین ماه با امضای فرمانی خواستار وضع تعرفه‌های 60 میلیارد دلاری بر واردات کالاهای چینی به آمریکا شد. در واکنش به این اقدام، وزارت بازرگانی چین در بیانیه اقدام دولت آمریکا را لطمه جدی به نظام تجاری جهان توصیف کرده و هشدار داد که پکن خواهان جنگ تجاری نیست، اما از آن هم واهمه‌ای ندارد. روز چهارشنبه نیز دولت چین اعلام کرد که تعرفه‌هایی به مبلغ 50 میلیارد دلار بر واردات کالاهای آمریکایی اعمال می‌کند. خانم نازک نیک‌اختر در دانشگاه سیراکیوز تحصیل کرده و مدتی نیز در دانشگاه جورج‌تاون تدریس می‌کرده است. او پیش از انتصاب به این مقام مدتی نیز در سمت مشاوره وزارت بازرگانی آمریکا در امور حقوقی و قوانین تجاری آمریکا کار کرده است. خانم نیک‌اختر در سال 2002 نیز به وکالت از نایاک، شورای ملی ایرانی آمریکایی ها و برای انتقال نظرات و دیدگاه های ایرانی آمریکایی ها در کمیته فرعی مهاجرت در مجلس نمایندگان ایالات متحده حاضر شده بود.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله گزارش ورزشی حبیب روشنزاده و مجله هفتگی صحنه رو. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوها، مهمترین خبرهای این ساعت رو بشنوید و سرخط مهمترین خبرها. سازمان منع تسلیحات شیمیایی وابسته به سازمان ملل روز چهارشنبه درخواست مشترک روسیه و ایران را برای اینکه روسیه بتواند در تحقیقات مربوط به مسموم شدن جاسوس پیشین روسیه مشارکت کند رد کرد. پکن در پاسخ به افزایش تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی روز چهارشنبه تعرفه 160 قلم کالای آمریکایی را 25% افزایش داد که ارزش آن به 50 میلیارد دلار بالغ می شود. دولت بحرین از کشف بزرگترین ذخایر نفت شیل جهان در آن کشور خبر داده. حجم ذخایر نفت شیل بحرین حدود 80 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. روسیه، رؤسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه در نشست مشترک خود در آنکارا بر تمامیت ارضی سوریه و ادامه روند صلح تاکید کردند. اما در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگو رو بشنوید که در پی برپایی تظاهرات از سوی شهروندان عرب در برخی نقاط استان خوزستان، برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت شماری از معترضان داشت. این تظاهرات پس از پخش برنامه در تلویزیون ایران در روزهای عید آغاز شده. دلیل اعتراض‌ها پخش یک میان برنامه در برنامه کلاه قرمزی در روز دوم فروردین بود که در آن یک کودک قومیت‌های ایران رو با چسباندن عروسک‌های با لباس این قومیت‌ها بر روی نقشه نشان داد، اما لباس عربی در میان آنها نبود. در این میان آیت الله عباس کعبی، نماینده مجلس خبرگان از استان خوزستان، خواستار عذرخواهی رسمی در این رسانه شد. تاکنون محمد زارعان تهیه کننده این میان برنامه عذرخواهی کرده. همکارم بهروز کارونی در همین زمینه گفتگوی داشته با کریم عبدیان، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز که در آمریکا ساکنه، و این گفتگو رو میشنویم.
دلیلش طبعا تراکم و انباشت سالها، بلکه در حقیقت دهه ها فقر و بیکاری و حرمان و میدونی به حاشیه راندن و از همه مهمتر بی احترامی به عنوان یک شهروند به قول خود اونها عرب ها را فکر میکنه به دل حساس بودن اینها اگر آگاهی پیدا کنن و میبینن که چرا فقیر هستن حقوقشون رو میخوان، یک نظریه امنیتی به منطقه داشته و داره. و از طرف دیگه از نظر معیشتی شما ببینین در همون مناطق عرب نشین اهواز و کل اقلیم شهرهای دیگه استان بیکاری بین 60-70%. این رو از نظر میدانی ما میگیم. از طرف دیگه این مسئله هویت، اینکه حکومت اصرار داره مثلا این مردم رو، این شهروندان رو عرب زبان بدونه، یعنی حکومت میخواد برای مردم هویت تعیین کنه. خب اینکه خب این جوان، این شهروند عرب میگه که خب چرا من رو، چرا من که از کرات دیگه که نیومدم، که من بومی این سرزمین هستم، چرا با من اینگونه رفتار میکنی؟ بعد ببینید از بعد از این سالهای اخیر با وجود اینترنت، آگاهی ملی، آگاهی اجتماعی، آگاهی قومی واقعا رفته بالا و این یکی از ریشه های اصلی این جریان ها هست. الان در شرکت نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع نیشکر، فولاد، لوله سازی، همه و همه نگاه کنین ببین همه مطلقاً یک عرب بومی محلی نمیبینین. آقا این تصادفی که نیست. از طرف دیگه ببینین که در جمهوری اسلامی 17 استاندار بوده، نه یک استاندار عرب بوده یا بومی بوده، حتی تمام معاونین استاندار غیر بومی عمدتاً از اقوام دیگه و حتی فرمانداران استان، فرمانداران اقلیم، حتی شهرداران، بخشداران، همه غیربومی هستن. این فاجعه است.
طی همین روزهای اخیر که تظاهرات و اعتراضات در شهرهای مختلف وجود داشته، واکنش حکومت رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، اگر نگاه بکنید در 8 روز اول هیچ، مطلقا تمام تظاهرات مسالمت‌آمیز بوده، بدون خشونت، حتی خون از بینی کسی نیومده. این تصادفی نیست، برای اینکه به هر حال رهبری میدانی هست، رهبری محلات مختلف رهبری دارن و سیاست مردم، سیاست تظاهر کنندگان، و به درستی میدانن که آنها تنها اسلحهشون بدون خشونت هست. ببینین، یک عذرخواهی حتی تا به امروز صدا و سیمای ایران نه در سطح ملی، نه در سطح منطقی و شهری شده. مردم ببینین هیچ مطالبات عجیب غریبی ندارن، واقعا چیز بخصوصی نمیخوان، مطالبات معیشتی بوده و از همه مهمتر احترام.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با کریم عبدیان، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز در آمریکا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی روز چهارشنبه گفت که در مجموع در همه گروه‌های سنی 8,800,000 بی سواد مطلق و 11 میلیون کم سواد در ایران وجود دارد. مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزشی در پاریس، از او پرسیده که معیار تشخیص بی سواد و کم سواد در این آمارگیری چیست؟
در سرشماری‌های ایران از سال 1365 به این طرف اینجوری تعیین شده که کسی که به نحوی یک دوره آموزشی رو دیده باشه با سواد تلقی میشه، صرف نظر از اینکه این دوره چه مدتی بوده باشه، یعنی چند ماه یا چند سال. به این ترتیب میشه گفتش که این یه تعریف بسیار بازی هست که آمار دقیق بیسوادی یا وضعیت دقیق بیسوادی رو منعکس نمیکنه، به این دلیل که در حقیقت کسان زیادی میتونن در همون سالهای اولیه تحصیل از مدرسه خارج شده باشن و در به مرور زمان در حقیقت اونجوری که یاد گرفتن و از یاد برده باشن و در نتیجه در عمل جزء جمعیت بیسواد باشن.
آماری رئیس سازمان نهضت سوادآموزی داد امروز که گفت 11 میلیون کم سواد در کشور هست و طبق سرشماری سال 95 در گروه سنی 10 تا 49 بیش از 2 میلیون 700 هزار بی سواد شناسایی شدند. آمار کلی کم سوادان و بی سوادان کشور چقدر هست آقای پیوندی؟
طبق سرشماری سال 1995 ما حدود 12% از کل جمعیت بالای 6 سال ایران که چیز حدود 9 میلیون نفر میشن بی سواد هستن و بخش عمده این جمعیت بی سواد ایران در گروه های سنی بالاتر از 49 سال قرار دارند. همزمان ما حدود 12-13 میلیون جمعیتی داریم که سواد بسیار کمی داره و حدود 10 تا 12 میلیون جمعیتی داریم که سواد تا حدود دوره راهنمایی داره و در حقیقت میشه گفتش که کل جمعیت کم سواد و بی سواد ایران آمار بسیار مهمی هست که در واقع یکی از موانع رشد اقتصادی و توسعه انسانی در ایران هم به نظر من به شمار میره، به ویژه این که این نابرابری هایی که در استانها و مناطق مختلف وجود داره سبب میشه که خود این مسئله بیسوادی به صورت بسیار حادی در برخی از مناطق ایران به خصوص استانهای مرزی مثل کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان مطرح بشه.
آیا معیارهایی که برای تشخیص کم سوادان و بیسوادان به کار برده میشه با همون معیارهایی که در کشورهای دیگر جهان به خصوص کشورهای پیشرفته جهان به کار برده میشه یکسان هست یا متفاوت؟
در حقیقت امروز در کشورهای پیشرفته جهان موضوع اصلا فقط سواد نیست، بلکه موضوع به پایان بردن دوره آموزش اجباری و برخورداری از تخصص‌های معینی برای جذب اقتصاد هست. اون چیزی که یونسکو از دهه 60-70 اسمش رو گذاشته سواد آموزی کاربردی، در حقیقت در همین مقوله میگنجه، یعنی اون اندازه از دانش و سواد رو یک فرد باید داشته باشه که بتونه در هر مرحله وارد اقتصاد یک کشور بشه. و امروز که در تمام بخش‌های اقتصادی ما شاهد یک تحول مهمی در جهت کاربرد علم و تکنولوژی جدید هستیم، در حقیقت میشه گفتش که سوادی که به دنیای امروز مربوطه بسیار بالاتر از اون چیزی که در تعاریف ایران بهش توجه میشه، یعنی فقط توانایی خواندن و نوشتن یک متن ساده.
بزرگترین موانع سواد آموزی در ایران چی هست که همچنان ما در قرن 21 این تعداد بی سواد و کم سواد در کشور داریم؟
به نظر من در حقیقت در کنار پیش نرفتن برنامه‌هایی که از دهه 60 شروع شده بود برای سواد آموزی جمعیت و توقف یا کند شدن این روند، باید اشاره کنیم به یک مسئله خیلی اساسی که در ایران به صورت حاد در 20 چند سال گذشته متأسفانه به حالت رکود پیدا کرده و اون اینه که تعداد از نسل جوان ما یا مدرسه رو به طور زودرس ترک میکنن و یا اینی که هیچگاه به نظام آموزشی راه پیدا نمیکنن. 1.5 میلیون کودک کاری که در ایران وجود داره بخشی از همین جمعیت است و برای میشه گفتش که علت رشد تعداد بی سوادان کارکرد نادرست نظام آموزشی و عدم توجه به کسانی است که از رفتن به مدرسه باز میمونن.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزشی در پاریس.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در انتهای همین مجله برنامه هفتگی صحنه رو از بابک غفوری آذر خواهید شنید، اما فعلا همراه میشیم با حبیب روشنزاده و گزارش ورزشی امروز.
در مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا، تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران با پیروزی بر چین تایپه به مرحله 1/4 نهایی این رقابت ها راه یافت. در این مسابقات که در کشور چین جریان دارد، تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران با نتیجه 93-84 بر چین تایپه پیروز شد. ایران که در بازی اول خود مکاو را برده، با 2 پیروزی جواز ورود به 1/4 را به دست آورده. تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران فردا جمعه در مرحله 1/4 نهایی این رقابت ها با برنده زلاند نو مالزی بازی خواهد داشت. 13 کشور در مسابقات شرکت دارند. لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه هفته 27 خود را با یک دیدار میان نفت آبادان و پیکان تهران در آبادان آغاز می کند. نفت آبادان در میانه جدول در مکان 8 قرار دارد و پیکان در ردیف 4. 7 بازی دیگر از هفته 27 لیگ برتر در روزهای جمعه و شنبه برگزار خواهد شد. یک جوان ایرانی قصد دارد یک رکورد تازه جهانی در زدن روپایی در دیوار چین به ثبت برساند. حسن وریپور در تلویزیون ایران اظهار داشت قصد دارد مسافت بین 40-50 کیلومتر را در حال روپایی زدن در دیوار چین در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برساند.
ما رکوردی که میخواییم توی گینس بزنیم رکورد روپایی از دیوار چین هستش که قرار مسافت 40-50 کیلومتر ما روی دیوار چین بزنیم و رکورد گینس هم 20 کیلومتر هستش که اگر خدا بخواد ما این رکورد رو به سمت ایران بیاریم.
مهمترین رکورد حسن ولیپور که تا کنون به ثبت رسانده بالا رفتن از 1840 پله از یکی از برج‌های مرتفع امارات متحده عربی است در حال روپایی زدن. و ساعتی پیش 2 مسابقه باقی مانده از مرحله رفت 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. بارسلون میزبان تیم روم است و در انگلیس یک دربی جریان دارد. منچستر سیتی در لیورپول. سه‌شنبه شب هم 2 بازی برگزار شد. به گزارش شبکه ESPN بایر مونیخ در سویا 2-1 پیروز شد و در ایتالیا رئال مادرید با 3 گل یوونتوس را شکست داد. کریستیانو رونالدو در جریان این بازی یکی از زیباترین گل‌های دوران فوتبال خود را برای رئال مادرید به صورت قیچی برگردون به ثبت رساند.
اینجا رادیو فرداست.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی به خط پایان مأموریت خود در سوریه رسیدن و خیلی زود از اونجا خارج خواهند شد، اما با این حال تا زمان شکست کامل نیروهای حکومت اسلامی یا داعش در سوریه باقی خواهند ماند. متن کامل این گزارش و همچنین گزارش دیگر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید و ببینید. به انتهای مجله نیمه شب امشب میرسیم. در ادامه و در انتهای این مجله برنامه هفتگی صحنه رو خواهید شنید از بابک غفوری آذر. من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه است. موضوع اصلی این شماره پیام‌های روز جهانی تئاتر و ارزیابی اکران نوروزی سینما هاست. با صحنه همراه باشید.
تئاتر
هفته گذشته به روال هر ساله روز جهانی تئاتر در کشورهای مختلف دنیا با برگزاری برنامه‌های مختلفی مانند اجرای رایگان نمایش‌ها و برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های گوناگون گرامی داشته شد. امسال مؤسسه بین‌المللی تئاتر ITI که با همکاری سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو روز تئاتر را در 27 ماه مارس گرامی می‌دارد، تصمیم گرفته بود تا پیام این روز را 5 نویسنده مختلف از قاره‌های گوناگون جهان بنویسند. این 5 نویسنده از آفریقا، آمریکا، کشورهای عرب زبان، آسیا اقیانوسیه و اروپا انتخاب شده بودند. رام گوپال نویسنده و کارگردان هندی، مایا ازبیب کارگردان و نویسنده لبنانی، سایمون مکبری بازیگر اهل بریتانیا، سابینا برمن نمایشنامه‌نویس و روزنامه‌نگار مکزیکی و ور لیکینگ از آفریقا 5 چهره تئاتری بودند که امسال پیام روز جهانی تئاتر را نوشتند. نیلوفر بیضایی نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر مقیم آلمان در ارزیابی از پیام‌های امسال روز تئاتر مهمترین پیام را از آن هنرمند لبنانی می‌داند.
خانم ماریا زبیب هست، کارگردان تئاتر و نویسنده از لبنانه و به نظر من قوی ترین پیام ایشون هست. نکته خیلی مهمی که بهش اشاره میکنه اینه که در تئاتر یک لحظه همبستگی و روبرو شدن گروهی از انسانها با همدیگه وجود داره و این لحظه در هیچ حرفه دیگری قابل تکرار نیست. و یک نکته مهمی که در پیامش بهش اشاره میکنه و فکر میکنم که در مورد ایران هم صدق میکنه که میگه من از جهان عرب میام و از جایی میام که هنرمندان مشکلات عدیده‌ای دارن برای بیان افکارشون. دیوارها در جهان عرب واقعی هست و میگه که نسل ما این دیوارها رو در حقیقت یاد گرفتیم که چگونه نادیده بگیریم در تئاتر، چگونه چیزی نو بسازیم و مرزها رو بگشاییم. اینکه حتی ما تو اتاق پذیرایی‌ها، در زیرزمین‌ها، بر پشت بام‌ها، در کوچه‌های باریک، حتی در کمپ‌های پناهنده‌ها تئاتر اجرا می‌کنیم، سانسور رو دور می‌زنیم و سعی می‌کنیم از مرزها فراتر بریم، تابوها رو بشکنیم.
در ایران نیز برخی چهره‌های فعال هنر نمایش با انتشار متون و یادداشت‌های روز جهانی تئاتر را گرامی داشتند، اما برنامه رسمی از سوی مسئولان دولتی هنر نمایش ایران برگزار نشد.
سینمای ایران
اکران نوروزی سینماهای ایران با پایان روزهای تعطیل وارد نیمه دومش می شود. در حالی که پخش کنندگان فیلمها از افزایش قابل توجه فروش فیلمها در هفته دوم تعطیلات و ثبت رکوردهای تازه خبر می دهند، اما بررسی نسبت تماشاگران فیلمهای امسال با در نظر گرفتن قیمت بلیت نسبت به دو سال اخیر نشان می دهد که اکران نوروزی 97 نسبت به دو سال قبل کم تماشاگرتر بوده است. با در نظر گرفتن قیمت بلیت 15000 تومانی تا روز 13 فروردین در مجموع 1,392,000 نفر به تماشای 7 فیلم اکران نوروزی امسال رفتند. این تعداد حدود 21% از مجموع تعداد تماشاگران فیلم‌های اکران نوروز سال قبل کمتر است. مجموع کل فروش فیلم‌های اکران نوروزی امسال نزدیک به 19 میلیارد تومان بود که 7 میلیارد تومان آن سهم پرفروش‌ترین فیلم این دوره کمدی مصادره است. این فیلم با بازی رضا عطاران و به کارگردانی مهران احمدی داستان زندگی یک مأمور ساواک در سالهای قبل و بعد از انقلاب سال 57
است. ما دنباریک داریم؟
بله دنباریک هم داریم.
کارمند کجا؟
اداره ساواک.
بله.
می‌خواستم همینجا ابراز پشیمونی کنم از زندگی.
خب حالا از اول ماجرا رو برام تعریف.
پدر اسی یا جانلو، مادر
این چی؟
مامانم
کجایی؟
لاتین
آمریکایی داره.
به وقت شام و لاتاری دو فیلمی که بیشترین میزان تبلیغات و حمایت‌های رسمی نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را از خود دارند به رقابت نزدیکشان نیز ادامه می‌دهند. در این میان فیلم ابراهیم حاتمی‌کیا به وقت شام به لطف تبلیغات بسیار زیاد تلویزیونی اندکی فروش بیشتری از لاتاری دارد. فروش به وقت شام که داستان حضور دو پدر و پسر خلبان ایرانی در میانه جنگ داخلی سوریه است به حدود 4,500,000,000 تومان رسیده است.
هنوز ماموریت هم تمام نشد.
لاتاری که فیلم سوم محمد حسین مهدویان است و در این مدت به واسطه مضمون و نوع تبلیغاتش درباره موضوع قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی حسابی جنجالی شده است، با حدود 10 میلیون تومان فروش کمتر از به وقت شام، سومین فیلم پرمخاطب اکران نوروزی است. این فیلم مانند به وقت شام از تبلیغات پرتعداد تلویزیونی بهره می‌گیرد و سازندگانش نیز همچنان در حال دفاع از مضمون فیلمشان در مقابل انبوه انتقادهای مطرح شده از آن هستند.
تو اصلا بلدی بری دوباره گفتگو؟
آره میام. من از چی می‌ترسم؟
کمدی لونه زنبور با حدود 3,600,000,000 تومان فروش دیگر فیلم میلیاردی اکران نوروزی است. اما بعد از این فیلم سایر آثار به نمایش درآمده فروش‌هایی در حدود 1,000,000,000 تومان و کمتر از آن دارند. از جمله انیمیشن فیلشاه که حدود 1,000,000,000 تومان فروش کرده. کمدی متفاوت خرگیوش که در میان تعطیلات نوروزی تلویزیون رسمی ایران پخش تبلیغاتش را متوقف کرد 920,000,000 تومان فروش کرده است. سازندگان این فیلم که نخستین ساخته بلند مانی باغبانی است همچنان به تصمیم تلویزیون ایران در این باره معترض هستند.
هر کی بتونه بفهمه این چی میگه یه جایزه پیش من داره.
چی؟
اور بابا چی میگی تو؟
خروش برای چیه؟
بابک بالا.
نه تفسیر چی اینجا نیست.
ای بابا گم شد.
لیلی دیگه کاری نداشت.
میخوای برنامه رو کنسل کنی؟
نه کنسل چیه؟ برای حالش خوب هستن.
حالا توی این هیری ویری گوگو هم گم شده. نمیدونم دنبال گوگو. آرش.
کم فروش‌ترین فیلم اکران نوروزی هم فراری ساخته علیرضا داوودنژاد است که تنها 193,000,000 تومان فروش کرده و سازنده‌اش پخش کننده آن را عامل اصلی این عمل کرده نامناسب دانسته است.
سینمای جهان.
در حالی که ابرقهرمانی پلنگ سیاه همچنان در میان پرفروش‌ترین فیلم‌های دنیای سینما جا دارد، هفته گذشته استیون اسپیلبرگ با فیلم تازه‌اش به گیشه سینماها در نقاط مختلف دنیا رونق تازه‌ای داد. فیلم تازه او شماره 1 آماده نام دارد و با بودجه 175,000,000 دلاری ساخته شده است. این فیلم در 4 روز نخست اکران در آمریکا فروشی بالاتر از 53,000,000 دلار را تجربه کرد، اما موفقیت اصلیش خارج از مرزهای قاره آمریکا و به ویژه در چین رقم خورد، جایی که ساخته جدید آقای اسپیلبرگ به فروشی 61,800,000 دلاری دست پیدا کرد. در شماره 1 آماده تایش رایدان نقش پسر جوانی را بازی می‌کند که در دنیای یک بازی واقعیت مجازی به نام اواسیس گیر افتاده است. او و دوستانش تصمیم دارند چیزی را پیدا کنند که کنترل کامل بازی را به آنها خواهد داد.
This is the Oasis. A whole virtual universe. You can do anything. Be anyone. Without going anywhere at all. The Oasis was created by James Halliday, and what he left behind changed everything. A contest.
در هفته درخشش اثر تازه اسپیلبرگ، تایلر پری هم با فیلمی تازه به پرده سینماها بازگشت. او این بار تریلری روانشناسانه به عنوان رنجش را به علاقمندان سینما عرضه کرد که در آن تراجی پینهنسن نقش زنی را بازی می‌کند که قصد دارد از همسرش انتقام بگیرد. این تریلر 17 میلیون دلار در هفته اول اکرانش فروش کرد. هفته پیش جایگاه سوم پرفروش‌های گیشه در اختیار پلنگ سیاه بود که مدت‌ها پس از آغاز اکرانش همچنان پرتماشاگر است و در هفتمین هفته اکران هم 11 میلیون و 200 هزار دلار فروش داشت. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. تا هفته آینده، روز و شب خوش.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی.
گنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com